حلاوت تبیان. تفسیر آیات مشکلی قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بررسی شبهات وارد به عصمت حضرت موسی علیه السلام. جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت مظلومانه وجود مقدس امام کاظم علیه السلام به پیشگاه مقدس بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و پیروان راستین اون حضرت و شما خواهران و برادران گرامی، ادامه بحث عصمت انبیا در رابطه با حضرت موسی در قرآن کریم که آخرین موردی که در رابطه با حضرت موسی است، انشاءالله بحثش رو امشب به لطف الهی جمع میکنیم. از جمله مواردی که باز هم مخالفین عصمت انبیا در قرآن بدان استناد میکنن و ایراد و اشکال میکنن، آیه شماره 150 از سوره مبارکه اعراف است، در ادامه همون آیه ای که جلسه قبل بحثش رو کردیم. بعد از این که حضرت موسی به میقات رفتن، خدا با حضرت موسی سخن گفت. سوالی که به دستم رسیده: خدا با حضرت موسی بلاواسطه سخن گفت، با پیغمبر اسلام با واسطه فلان؟ تو بحث پیغمبر عرض خواهم کرد، نه خیر، پیغمبر همیشه با واسطه نبوده، پیغمبرم بی واسطه سخن گفتن. حالا اینا رو اجازه بدید در رابطه با پیغمبر شد بحث میکنیم. بعد از این که حضرت موسی خدا با او سخن گفت و اون درخواست رو حضرت موسی کرد و جواب لنترانی آمد و بحثی که جلسه قبل داشتیم، مأموریتش تمام شد، الواح رو تحویل گرفت، حالا برگشت حضرت موسی بیاد تو قومش. وقتی که برمیگشت و تو قومش می آمد، قرآن در آیه 150 می فرماید: ولما رجع موسی الی قومه، پس هنگامی که وقتی که مادامی که زمانی که حضرت موسی مراجعت کرد برگشت الی قومهی به طرف قومش، غضبان اسفا، عصبانی، غضبناک و با کمال تأسف بود. چرا؟ بعد میخونم. چون خدا در همون میقات به حضرت موسی خبر داد که در غیاب تو قومت گوساله پرست شدن، بنی اسرائیل تحت تأثیر سامری قرار گرفتن. بعد آیش رو میخونم که قرآن اینو میفرمان. وقتی حضرت موسی متوجه شد که با این که جناب هارون برادرش رو که خلیفه ایشان بود جای خودش در میان مردم قرار داد و فرمود که اینها رو هدایت کن و ارشاد کن و در میانشون به اصلاح و امور به پرداز و مردم رو هم به هارون سپرد، ایشون رفت برای کوه طور. 40 روز طول کشید همش، 40 روز. وقتی حضرت موسی برمیگشت، خدا به حضرت موسی خبر داد که این مردم اینجوری شدن. حضرت موسی در اثر این که مردم گوساله پرست شدن، توحید رو کنار گذاشتن، غضبان اسفا، خیلی غضبناک، عصبانی، ناراحت و با حالت تأسفی برمیگشت. قال، فرمود، بئس ما خلفتمونی من بعدی، چه بد در غیاب من شما عمل کردید، چه زشت و ناروا انجام دادید، من شما رو گذاشتم رفتم، این چه کارایی بود شما کردید. اعجلتم امر ربکم، این تیکه رو نمیرسم بحث کنم که عجله کردی در امر رب یعنی چی، این دیگه اجازه بدید چون مربوطه به بحث اسمتم نیست واردش بشم، یه بحث خیلی زیبای دامنه داری، چی نمیگم. و الغل الواح، الواح را من الان اینجوری ترجمه میکنم، و الغل الواح را، الواح رو انداخت، الواح رو گذاشت، و اخذ به رأس اخیه یجره، سر برادرش رو گرفت کشید، مثل که مثلا جنگ کرد فرض کنید، موهاش رو گرفت و به طرف خودش، یعنی هارون رو. قال، هارون گفت، قال ابن ام، پسر مادرم یعنی برادرم، ان القوم استضعفونی، این مردم منو ضعیف گیر آوردن، منو تنها گیر آوردن، و کادو یقتلوننی، و نزدیک بود که منو بکشن و اراده داشتن که منو بکشن حتی. فلا تشمت بیال اعدا، منو در مقابل دشمنان شماتت نکن، به قول خودمون دشمن شادم نکن، اینجوری با من برخورد نکن دشمنا شاد بشن. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، منو با مردم ظالم قرار نده، یعنی من مثل اینا نیستم، من کار بد نکردم و اینا این بدیا رو کردن. خب این آیه از حضرت موسی از کوه طور برگشت، خدا به حضرت موسی فرموده بود، حالا اومد دید که این مردم گوساله پرست شدن، عصبانی شد، متاسف گشت و برادرش رو سرش گرفت به طرف خودش کشید و به برادرش گفت این چه وضعیه، برادرش هم گفت منو شماتت نکن دشمن شاد نشم. خب حالا اشکال چیه؟ 4 تا اشکال در رابطه با این آیه و آیه بعد. آیه بعد هم اجازه بدید بخونم، 151. قال، حضرت موسی به خدا عرض کرد، رب، پروردگار من، اغفر لی و لأخی، منو برادرم رو مورد مغفرتت قرار بده، و ادخلنا فی رحمتک، ما رو داخل رحمت خودت بکن، و انت ارحم الراحمین، تو بهترین رحمت کنندگانی. 4 اشکالی که از این دوتا آیه کردن چیه؟ اشکال اول، حضرت موسی عصبانی شد، یه پیغمبر اولوالعزم غضبناک بشه، عصبانی بشه، به تعبیر خودمونی جوش بیاره. خب آیا این درسته؟ مثلا یه پیغمبر اولوالعزم بخواد جوش بیاره و عصبانی بشه؟ اشکال دوم، حالا این عصبانیتش هم تا چه میزان بشه بیاد الواحی که مقدس است و خدا بهش داده الغل الواح بندازه؟ این توهین به الواح نبود؟ حالا من اینجوری میگم، مثلا فرض کنید در برای ما مسلمونا قرآنی که تو دست ماست، خب ما قرآن میبوسیم، بالا سر میذاریم، احترام میگذاریم. همینجا بذارید تو پرانتز یه چیزی بگم، حیفه، مرحوم اشمام تقی آملی که از شاگردای زبده مرحوم آستلی قاضی بوده و بعد از مراحل زیادی خودش در شرح حالش که به قلم خودش نوشته شده می نویسه که احساس آرامش نمی کردم، خلأی در وجودم می یافتم، در فقه مجتهد شدم، آرامش پیدا نکردم، درس فقه می دادم به همه افراد اما این در من آرامش ایجاد نمی کرد، در فلسفه اونقدر قوی شدم که به عده اهل فن اسفار درس می دادم، بازم دیدم آرامش ندارم. خلاصه هم پیش نماز مسجد مجد تهران بودم که در وقت خودش جزء برجسته ترین مثلا مقامات معنوی بود. دیدم اینا منو آرام نمیکنه. رها کردم رفتم نجف. درس مرحوم حاج آقا رضای همدانی بود، میرزای نائینی بود. این بزرگان پای درسشون نشستم، دیدم نه، اینایی که درسایی که میگن اینا رو من قبلا فهمیدم، چیز جدیدی برای من نیست. تو حرم امیرالمومنین گریه میکردم، توسل میجستم تا بالاخره به پای درس استعلی قاضی راه پیدا کردم. وقتی رفتم دیدم نه، گم شدم اینجاست که دیگه اون چی که میخواستم بیابم یافتم. و تا آخر عمری که استعلی قاضی زنده بود من دیگه کلاس ایشون رها نکردم. این مرحوم هاشم تقی آملی نقل میکنن من وقتی نجف بودم و مرحوم استعلی قاضی رو شناختم و پای درس ایشون میرفتم، میدیدم که ایشون وادی السلام زیاد میرن، لابلای این قبرا عبور میکنن، میشینن. برام سوال بود که چرا ایشون انقدر میره قبرستان وادی السلام، اما روم نمیشد سوال کنم. یه شبی هوا سرد بود، در زمستان بود، در نجف هوا سرد بود. من به سبک ایرانیامون که کرسی میذاشتیم یه چیزی مثل کرسی درست کردم که گرم بشم. قرآن بالای کرسی بود، منم زیر کرسی نشسته بودم مطالعه میکردم. خسته شدم، خوابم گرفت، خواستم بخوابم. گفتم خب من پامو زیر کرسی دراز میکنم، قرآن روی کرسیه، این جسارت حساب میشه به قرآن؟ بعد گفتم این که بالاست، پا من پایینه. گفتم این که جسارت حساب نمیشه. پامو دراز کردم زیر کرسی و قرآنم روی کرسی بود، خوابیدم. فردا درس مرحوم استعلی قاضی که رفتم، اول درس بدون مقدمه، این به خط خود ایشون نوشته موجوده، چاپم شده، گفت مرحوم استعلی قاضی بدون مقدمه فرمودن برای نیل به مقامات عالیات احترام به مقدسات دینی خیلی لازمه. قرآن حتی روی کرسی هم باشه پا رو زیر کرسی نباید گذاشت. خب من فهمیدم داره به من اشاره میکنه. درس که تموم شد رفتم جلو، گفتم استاد چه کار کردید که این مقامات رو پیدا کردید؟ گفت قبرستان زیاد رفتم. اونم که تو ذهنم بود جوابش داد. حالا احترام به مقدسات یه حسابیه، قبول داریم. الواح خدا نازل کرده، حضرت موسی القل الواح، الواح رو انداخت. این مثلا با یه پیغمبر و اولوالعزم سازگاره که الواح رو پرت کنه، یعنی انقدر عصبانیت بر حضرت موسی غلبه کرده که یه دفعه پرت کرده مثلا. این اشکال دوم. اشکال سوم، بیچاره هارون رو مثلا موهاشو گرفت سرش کشید، داد سرش کشید. هارون هم گفت چرا اینقدر منو بیچاره رو مثلا، حالا به تعبیر خودم، ضعیف گیر آوردی، عقده رو سر من خالی میکنی؟ من گناهی ندارم، این مردم بد بودن، سامری اینا رو گول زد، اینا منو تنها گیر آوردن، حتی میخواستن منو بکشن. و من به و حالا بعد آیه میخونم که حضرت هارون میگه چرا من حتی گاهی سکوت کردم مثلا. اینم عرض میکنم، آیه داره، حالا بحث میکنیم. این نکته سوم بود. نکته چهارم، میگن خب در آیه بعدی حضرت موسی به خدا میگه رب اغفر لی و لاخی، منو برادرمو بیامرز، پس معلومه یه کاری کرده بود، طلب عفو میکرد. خب اگر این چهار مورد رو شما تو این دوتا آیه در میارید، آیا نمیشه مثلا یه همچه اشکالی مطرح کرد که انبیا معصوم نیستن، از این اشتباهات هم ممکنه از اونها سر بزنه، پس چرا شیعه اصرار داره بگه انبیا معصومن، اونم حضرت موسی که اولوالعزم است؟ پس اشکال معلوم شد. چی؟ بسیار. حالا بریم سراغ توضیحاتی که در رابطه با این اشکالات مطرحه و باید انشالله دقت بکنیم. یک، عصبانیت. آیا مطلق عصبانیت بده یا عصبانیت در بعضی جاها بده؟ این خودش یه بحثیه. مثل شدت و حدت و برخورد تند و مثلا برخورد نرم ملایم، همین حضرت موسی خدا بهش میفرماد تو با برادرت هارون حالا میخواید برید با فرعون بحث کنید، اول میگه و قولا له قولا لینا، نرم حرف بزنید. همیشه قول لینه، پس چرا در سوره فتح، آخرین آیه سوره فتح راجب پیغمبر اسلام، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خداست، پیغمبر اسلام رسول خداست، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اونایی که با این پیغمبرن بین خودشون رحمت دارن، مرحمت دارن، عطوفت دارن، لطف دارن، اما وقتی در مقابل یک کافری که الان مثل کافر حربی و مخالف و معانده، اشداء، بله شدت عملم نشون میدن. خب قرآن که نگفته هر جا شدت عمل بده. خود حضرت موسایی که خداوند به حضرت موسی میفرماید با فرعون به لین بودن و نرمی سخن بگو، اما برخورد شدت عملم دستور داد یا نداد؟ عصبانیت هم اینطوره، یه جایی که نباید عصبانی شد، نباید خشم گرفت. لذا در علم اخلاق دقت بفرمایید، متخصصین بحث خیلی قشنگی کردن، میگن همونطوری که قوه شهویه اگر به شکل حیوانی بروز کند بهش میگن شهوت، مثلا غذا خوردن. غذا خوردن از چی برمیخیزه؟ از قوه شهویه، شهوت غذا. اگر به شکل حیوانی بروز کنه، حیوان وقتی گرسنه شد حرام یا حلال؟ یه علاقه رسیده به یونجزار، یک یونجه سبز جالبی هم تازم آبش دادن و فصل بهار سبز شده، یک عرعری میکنه تحت علاقه دیگر هم جمع میکنه، حالا یه علاقه دیگه بیاد، حرام است، مال مردم است، نمیشود خورد، علاقه میخوره سیر میشه. بعضی انسانهای علاقه کل انعام بل هم ازل، خرتر از خر، آیه این ترجمه میشه دیگه، علاقه کل انعام بل هم ازل، برخی انسان‌های خرتر از خر، بیچاره خر، اینا وقتی موقع خوردن میشه حرامه، حلال، این حرفا چیه باید خورد؟ اینه میگن شهوت. ولی همین قوه شهویه در انسان اگر به شکل انسانیش بروز کند، یعنی با معیار عقل و شرع، هر دوتا معیار عقل، الان گرسنه است، به شدت هم علاقه به غذا داره، بیماری قندم داره، یه شیرین پلو و کوکو قندی هم جلوش گذاشتن، شهوت میگه بخور، ولی بر مبنای عقل و علم میگه نخور، کنترل میکنه نمیخوره. بر معیار شرع الان به شدت گرسنه است، ماه رمضان، دم افطارش هم هست، ولی مال مردمه، من نمیتونم بخورم، بذار ببینم غذای من گیر میاد یا نه. اینو بهش میگن عفت. همون قوه شهویه اگر به شکل حیوانی بروز کنه اسمش میذارن شهوت، اگر به شکل انسانی کنترل شده بروز کنه با معیار عقل و شرع بهش میگن عفت. نیروی خشم، شهوت خشم، قوه غضبیه. قوه غضبیه انسان اگر به شکل حیوانی بروز کند بهش میگن خشم. شکل حیوانی چیه؟ الان مثلا فرض کنید یه حیوانی در مقابل یه حیوان دیگه قرار گرفت، گاز بگیره، لگد بزنه، حمله کنه، این غذا رو من بخورم تو نخور، شکل حیوانیشه. بعضی انسان‌ها اینجوری میشن، اینو میگن خشم. اما کنترل شده، اونجایی که باید بروز کنه بروز کنه، اونجایی که باید کظم غیظ کرد کاظم میشود، کظم غیظ میکنه، اینو بهش میگن شجاعت. شجاعت در فرهنگ اخلاقی نه به اون معنی توانمندی زور بازوان، لذا روایت امیرالمؤمنین علیه السلام اشجع الناس من غلب هواه، شجاعترین انسان ها کسی است که بر هوای نفسش غلبه کنه. پیغمبر خدا از جای رد میشدن، عده ای از جوونا وزنهایی رو بلند میکردن، چشمشون به پیغمبر افتاد، یا رسول الله شما داوری کنید کدوممون شجاعتریم قویتریم. حضرت نگاه کردن بعد فرمودن از نظر من شجاعترین اون کسی است که بر هواش بهتر غلبه میکنه. پس شجاعت یعنی اونجایی که نباید خشم بگیره بتونه خشمو کنترل کنه، اونجایی که باید خشم بگیره خشمشو بگیره. اگر مولوی میگه وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، عاشق مردی چنینم کو به کو، از این کو تا اون کو حاضرم بدوم همچه فردی پیدا کنم، اونجایی که داره قوه غضبیه خشم میشه بتونه جلوشو بگیره، اونجایی که داره قوه شهویه شهوت میشه جلوشو بتونه بگیره. پس اینجوری نیست که خشم در بعضی جاها نباشد، به حالت خشم نباشه، به حالت شجاعت که باید باشه. خب غضب در جایی که درسته که اشکالی نداره. حضرت موسی برای چی غضب کرد؟ چرا بت پرست شدید؟ چرا گوساله پرست شدید؟ چرا خدا رو کنار گذاشتید؟ چرا حق کنار گذاشتید؟ این که اشکالی نداره که. این همون اشد علی الکفار که مال اطرافیان پیغمبر اسلام هم از قرآن تایید هم فرموده. حالا اونجا فرموده به شدت غضبناک بود، یعنی شدت و حدتی در مقابل باطل داشت. شدت و حدت در مقابل باطل کی میگه بده؟ حتی ما در عرف فارسی خودمونم بعضی وقتا میخوایم سرزنش کنیم بعضیاره، میگیم فلانی که سیب زمینیه بیرگه. یعنی چی؟ یعنی در اونجایی که باید یک عکس العمل هم نشون بده نشون نمیده. اصلا این انتقاد است به آیین تحریفی حضرت مسیح، نه آیین حضرت مسیح. آیین حضرت مسیح آیین الهیه، آینه تحریفیش، اونی که تحریف کردن. آقا این طرف صورت رو زدن، خواهش میکنم بفرمایید یکم این بر بزنید. خب اونایی که میخوان جسور بشن چه کار میکنن؟ خب چه بهتر از این. حالا که آمادگی داره که من این بر میزنم، میگه این برم بزن. خب پس حالا بذار ما هم یه دقه دلی خالی کنیم مثلا. این نیست. میگه در جایی که باید بیستی باید بیستی. به همین جهت در فرهنگ اسلامی ما همون گونه که ظالم مؤاخذه می شود، مظلوم هم مؤاخذه میشه. ممکنه بگید پس شما که راجع امیرالمومنین میگید السلام علیک یا اول مظلوم قص به حق، و علی که اول مظلوم عالمه. امام حسین رو میگید یا حسین مظلوم سلام الله علیه ما. اینجا نه، کسی که زیر بار ظلم می رود، ظلم را میپذیرد، مظلوم اختیاری می شود، اینو داریم میگیم. نه کسی که الان در یک شرایطی قرار گرفته به وظیفه‌ش هم انجام میده در این حال مظلوم واقع، اون نمیگیم. یعنی کسی که خودش میتونه مظلوم نباشه خودشو مظلوم قرار میده، در مقابل ظالم سکوت بیجا میکنه. بله اسلام اینو قبول نداره، میگه اینا مؤاخذه میشه، نباید مظلوم بود به این معنی. پس غضب فی حد ذاته اشکالی نداره، در جایی که باید غضب باشه باید باشه، اون جایی که نباید باشه غضب نباید گرفت. پس این اشکال اول کسن اشکال نیست. این که حضرت موسی از راه رسید عصبانی بود، غضبناک بود، برای چی بود؟ در سوره مبارکه طه آیه 85 شاهد قرآنی بیاریم که اینا رو از خودمون نمیگیم. میگه وقتی حضرت موسی در میقات بود با خدا سخن میگفت، من جمله از بگو مگویی که با خدا داشت، قال ذات اقدس الهی فرمود فانا قد فتنا قومک من بعدک. موسی بعد از اینکه تو اومدی برای میقات، ما قوم تو تو یک آزمایش و فتنه ای قرار دادیم، یعنی سامری رو توشون قرار دادیم، همون امتحاناتی که همیشه هست و برای ما شیعیان و امت اسلامی علل خصوص در دوران آخرالزمان به آخرین حدش میرسه، که اون روایت معروف آقا امام باقر علیه السلام که جابر جوفی که از اصحاب خاص امام باقر به امام باقر عرض کرد متى یکون فرجکم یا ابن رسول الله. آقا جان فرج شما خانواده کی میشه؟ اخه ما تا کی در انتظار ببانیم؟ قال هیهات 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 ثلاث مرات، سه بار حضرت فرمود هیهات هیهات. لا یکون و فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلن نغربله. فرج ما نمی شود مگر اینکه شماها غربال بشید. چه غربال شدنی که خدا بیامرز استاد ما رو. با اشک و آه می گفت این غربالا سوراخاش خیلی درشته، کنایه است، خیلی ها می افتن. ولی این امتحانات هست. حالا خدا داره به حضرت موسی می فرماید که قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. موسی ما قوم تو رو بعد از تو فتنه، تو آزمایش، توی امتحان قرار دادیم و ازلهم سامریو، سامری هم اینا رو گمراه کرد. این که این توی میقاته، پس خدا گفته به حضرت موسی خبر داره. حالا عصبانیتش برای چیه؟ برای این حرفه. خب غضبناک شدن نسبت به این که مردم گوساله پرست شدن بده، شدت عمل نشون دادن نسبت به باطل بده، همون اعتراضی که بعضیا تو دنیای اسلام به امیرالمومنین کردن، گفتن امیرالمومنین شمشیر دستش بود و میزد، ذوالفقار دستش بود. بله علی برای کی میزد؟ امیرالمومنین وقتی صحبت از دفاع از حق است، بله میگه من باید از حق دفاع کنم. و این شدت عمل علوی سلام الله علیه در جای خودش عظمت مقام علی رو نشون میده. لذا اگر اون شاعرم میگه به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا در دریای سرمد، به گاه لطف چون ابر گوهربار، به گاه خشم چون شیر شرربار. ولی به گاه خشم، حالا گاهش هست یا نیست؟ اگر گاه خشمه خشمگین‌ترینه، گاه رحمته رحمتدارترینه. این که امتیازه. لذا در این آیه شریفه 85 خداوند بیان می‌فرماید، 85 سوره طه، که در میقات حضرت موسی فرمود چه خبره؟ حضرت موسی شنیده بود، حالا اومد دید ای باب یک گوساله طلایی درست کردن. ببین مردم دور این گوساله چه میکنن، مثل دجالای آخرالزمان که مردم دور این دجال چه میکنن. آقا یک گوساله طلایی درست کردن، دورش جمع شدن. ای وای، موسی معجزه نشون داد به این مردم. حالا من چند آیه دیگه از قرآن شاهد بیارم، بعد شما قضاوت کنید. قرآن کریم وقتی داستان بنی اسرائیل تو اوایل سوره بقره داره بیان میکنه، سریع رد میشم چون وقت نیست، باید امشب جمع کنیم بحثو. خدا میفرماید که از فرغنا بكم البحر، ما بحر رو برای شما شکافتیم. فانجیناکم، شما رو نجات دادیم، بنی اسرائیل رو. و اغرقنا آل فرعون، دیدید همه فرعونی ها رو غرق کردیم. و انتم تنظرون، شما دیدید با چشم خودتون، آی مهم ها. و انتم تنظرون، شما که دیدید، نظارگر بودید، دیدید وقتی حرف موسی رو گوش کردید یه معجزه، بحر احمر برای شما شکافته شد، شما رد شدید، همه فرعونیان غرق شدن. و از وعد ناموسا 40 لیله، گفتیم حالا دیگه موسی بیا 40 شب و برای کوه طور. ثم تخستم الاجل من بعده و انتم ظالمون، شما های گوساله رو خدا گرفتید در غیابش و انتم ظالمون، و شما ظالمید. خب یا حضرت موسی که این همه خون دل خورده، قبلش تو دستگاه فرعون، بعدش فرار کرده رفته 10 سال در خدمت جناب شعیب، بعدش برگشته اومده، این همه رنج، این همه رنج، این همه تا فرعون و فرعونیان از بین برده، حالا به مردم همه حقایق نشون داده، هارون هم توشون گذاشته، خودش رفته کوه دور، اونم تازه الواح رو بگیره بیاره برای مردم، میاد میبینه گوساله پرست شدن. این عصبانیت اشکال داره؟ اینجا جا داره داد بزنه یا نه؟ مثل اینه که مثلا یه معلمی، مثل که نه تشبیه میکنیم، یه معلمی، یه پدری، یه مربی، خونه دل خورده، خونه دل خورده، خونه دل خورده، بعد کار به جایی میرسه میگه آقا تو رو خدا بذار من داد بکشم، خسته شدم، چه کنم؟ چرا نمیپذیرن؟ چرا بیدار نمیشن؟ مگه این فریادها رو به شکلی تو خطبه های امیرالمومنین نداریم؟ فریاد میزنه علی. شما تو خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها یه عبارتی دارید، نمیتونم بگم، حضرت خطاب میکنه تو مسجد النبی، خطبه فدک، خطاب به این مردم، ایهن بنی قیله. قیله یک زن شجاعی بوده در تاریخ مردم مدینه که از مظلومین دفاع میکرده، زن بوده، اینا بچه های اویان. حضرت زهرا میخواد بگه تا اون زن اینجوری بود، شماها ایهن بنی قیله، وای بر شما، نمیشنوید سرخه مرا، سرخه با صاد یعنی فریادی که داد میکشم، دادخواهی میکنم، شما سرخه منو نمیشنوید؟ مگه شما پسرای قیله نیستید؟ و چرا کمکم نمیکنید؟ اینجور مظلوم واقع شدن. خب اینا مظلومیت حق، حضرت موسی مظلوم واقع شده، حضرت هارون رو مظلوم قرار دادن، حالا اومده عصبانی، این که اشکالی نیست. دو، اما الغل الواح چی؟ حالا عصبانی شد، حق داشت الواح را بیاندازد. میگیم بسیار خوب. خب القا یک کلمه عربی است، خود قرآن هم در خیلی جاها به کار برده، غیر از این که شما میتونید در کتاب لغت هم مراجعه کنید. آیا معنی القا فقط انداختن است؟ آیا القا فقط به معنی انداختن است؟ القا معنی دیگه ای نداره؟ اگر نداره من الان یه نمونه براتون میگم از تو خود قرآن. ببینید القا رو به چه معنی گرفته. در سوره مبارکه طه آیه شماره 39، اونجایی که خداوند به دل مادر حضرت موسی انداخت که بچه تو تو جعبه بذار و بنداز توی رود نیل و ما کمکش میکنیم تا میرسی اینجا، یأخذه عدو لی و عدو له، کسی که او رو میگیره دشمن من و دشمن اوست. خدا بعضی وقتا کارهای خداییش هم از او کارهای خداییه. بعضی ها میگن ما اگه جای خدا بودیم این کار میکردیم، میگه اشتباه میکنی، جای خدا بودید همین کار میکردید که خدا کرده، چون خدا بهتر میدونه چی کار کنه. مخصوصا داره تو آیه به ما توجه میده، دقت کنید. یأخذه، میگیره او رو، کیو؟ حضرت موسی رو، این بچه‌ای که الان تو جعبه انداختی تو آب، کی میگیره؟ عدو لی و عدو له، کسی که هم دشمن منه هم دشمن اوه. ولی حالا یه همچه دشمنی این بچه گیرش افتاده، ما چی میکنیم؟ و الغی تو علیک محبتا منی، اینجا القا میکنیم محبت را، خدا میگه یعنی این محبت رو تو دلش میندازم. این انداختن یعنی چی؟ قرار دادن، جعل کردن، وضع کردن. پس القا به معنی قرار دادن هم میشه. و القل الواح، الواح رو جای قرار داد. حتما میخواید بگید الواح رو انداخت. همونطوری که الغیتو علیک محبتن منی، ما القا کردیم، لذا میگم القا کردیم. ما تو فارسی میتونیم بگیم محبت رو به دلش انداخت. محبت به دل انداختن، این انداختن به معنی یه چیزی رو پرت کردن نیست که. یه وقت شما میگید من این لیوانو از دستم انداختم، خب اینجا انداختن معنی پرتاب کردن و سقوط کردن میاد. اما میگید محبت رو به دلش انداختم، این انداختن در اینجا هر کسی ببینه به این معنی نیست، یعنی قرار دادم، وضع کردم، جعل کردم. و القل الواح میتونه قرار دادن الواح هم معنی بشه. حضرت موسی الواح رو جای گذاشت، یعنی این فعلا جایی بمونه. اتفاقا قرینه عقلی اینو تایید میکنه. چطور؟ چون وقتی اومد دید گوساله پرست شدن، حتی هارون رو میخوان بکشن، ای القا رو پرت کنه که از بین میره، باید یه جایی قرار بده که اینا فعلا القبا رو از بین نبرن تا زمینه رو فراهم کنه، بعد بیاد اینو براشون توضیح بده. این قرینه عقلی معنی القا را به معنی جایی قرار داد بیشتر میرسونه یا پرتاب کرد. و پس به این معنی بگیریم، چرا به این معنی نگیریم که در زبان عربی هم این معنی به کار رفته، خود قرآن هم به کار برده که شاهد براتون آوردم. پس القل الواح به معنی پرتاب کردن که توهین باشه نیست، به معنی قرار دادن است، به معنی محفوظ داشتن در جایی و نگهداری کردن. پس اینم اشکالی نمیتونه باشه. سوم، خب برخورد تندشو چی میگید؟ مثل که حضرت موسی یک کمی جوشی هم بوده و سلام الله علیه، جوشی هم بوده و عصبانی بوده، تا اومد مثلا ریش برادرش، اگر چون در جای دیگه براتون میخونم، میگه ریشمو نگیر، سرمو نگیر. چرا ریش رو گرفت؟ چرا سرش گرفت؟ بسیار خوب دقت کنید، اینجا یک نکته ایست که من روش حساسیت دارم، میخوام توضیح بدم تا به اونجا برسم. تقاضا دارم دقت کنید. وقتی که خداوند حضرت موسی را مأمور کرده مردم را ارشاد کنه، جای خودش محفوظ، حضرت موسی هم خیلی کارا کرد تا مقدمه میقات رفتن فراهم شد. یعنی چی؟ یعنی همه اون مراحلی که میدونید بحثاش هم گذشت، حتی با فرعون در افتادن و فرعونیان غرق کردن، اینا باید پشت سر گذاشته بشه تا میقاتش آغاز بشه. حالا رفته میقات، یعنی بعد از اون همه کار کردن ها، حالا هم که میخواد میقات بره، کیو جای خودش باید بذاره؟ یک پیغمبر را، مثل هارون. هارون کسی است که میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. بعد وقتی میخواد در مورد هارون، او رو میگه وزیر من قرار بده، وزیر برای موسی. شوخی نیست که آخه کسی باید باشه که لیاقت وزارت حضرت. اگر جناب آصف ابن برخیا خلیفه و وزیر حضرت سلیمانه، خب هارون هم برای حضرت موسی که پیغمبر اولوالعزم باید مقامی داشته باشه. یک همچو شخصیتی هم تو مردم گذاشته. حالا مردم او رو ندیده گرفتن، تهدید به قتلش هم کردن، بعد گوساله رو آوردن، میگن حالا قبلا فرعون پرست بودن، حالا گوساله پرست شدن، از آدم اومدن سراغ حیوان، تازه افتم کردن. حالا گرچه فرعون هم با گوساله خیلی شاید فرقی نمی داشت به یه معنی، ولی به هر حال خریت مردم رو میخوایم بگیم چی کار میکردن. حالا حضرت موسی رسالتش این نیست که شدت عمل رو به مردم بفهمانه. این خودش وظیفه هست یا نه؟ یعنی اگر میومد خیلی عادی، ها گوساله پرست شدید، خیلی خوب، اشتباهه، حالا براتون توضیح میدم، مردم هم خیال میکردن که خب حالا بالاخره اشتباهیه دیگه، لذا باید داد بکشه. این بلا تشبیه، من اجازه بدید یک باز تشبیه بکنم. کسی که از راه میرسه، خبر فوت یک عزیزی که خیلی براش عزیزه میشنوه، اونی که نزدیکترین فرده دلسوزتره، همدیگر رو در آغوش نمیگیرن، نسبت به همدیگه اظهار درد و ناراحتی بیشتری نمیکنن، بعضی نمیان این دوتا رو از هم جدا کنن. این یه نوع عکس العمل برای شدت عمل و تأثیر نشون دادن هست یا نه؟ و گاهی بعضیا از شدت عمل ممکن نیست خودشون رو بزنن، اینا رو نگه میدارن. هارون و موسی مثل همن، حالا که به هم رسیدن، اینا میتونن به هم عکس العمل ناراحتیشون نسبت به این قضیه نشون بدن. یعنی در واقع داره حضرت موسی شدت ناراحتیشو نسبت به این که وای بر مردمی که از توحید جدا بشن، وای مردمی که از حق جدا بشن، از خدا جدا بشن، به انحراف کشیده بشن. لذا با حضرت هارون این برخورد تند رو میکنه که مردم بفهمن این برخورد تنده. و ضمناً اون نکته مهم اینجاست که میخوام بگم، و ضمناً میخواد از زبان حضرت هارون جوابی داده شود که مردم نگن هارون اهل تساهل و تسامح بود، سازگاری میکرد. هارون وظیفه‌ای داشت که تقیه کنه، که بعدها در رابطه با اون روایت یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، سکوت امیرالمؤمنین رو به یه معنی در 25 سال دوران خلافت خلفا بگه قبلن هم یه همچون مشکلی بود. لذا فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی، فقط این یه دونه فرق داره که نبی، وگرنه اون مشکلاتی که برای هارون بود برای علی هم بود سلام الله علیه. همون جوری که سامری بودن مردم رو فریب میدادن، بعد از پیغمبر اسلام هم سامری پیدا میشه. همون طوری که هارون تهدید به قتل کردن، امیرالمومنین هم تهدید به قتل کردن. همون طوری که هارون میگه من در شرایطی بودم که نمیتونستم، که آیهشو میخونم، همون طور امیرالمومنین هم در این شرایط بود. میخواد این واقعیت رو قرآن از قبل بگه برای امت اسلامی که توجه پیدا کنن. حالا از کجا من این حرفو میزنم؟ دقت بفرمایید، نمونه هایی رو در این رابطه از باب تأیید مطلب از خود قرآن کریم. یک، شما در آیات 116 و 117 مائده خوب دقت کنید به چه مناسبت من این آیه رو میخونم، بعد چه استفاده ای میخوام اونجا بکنم. در سوره 116 مائده داره و از قال الله یا عیسی ابن مریم، یاد بیارید که خدا به حضرت عیسی ابن مریم فرمود انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی به مردم که عیسی را خودم رو و مادرم رو خدای خودت قرار بدید. یعنی این کاری که عیسی را پسر خدا دانستن، عیسی را معبود گرفتن، خدا به حضرت عیسی میگه تو گفتی؟ خدا نمیدونه حضرت عیسی نگفته؟ برای چی رو مطرح میکنه؟ حالا ادامهش هم میکنم. دقت کنید این نکته های قرآنی رو برای چی خدا گفته؟ یکی از عزیزان به من میگفت بعضیا گفتن که حالا اینجور دقت ها تو آیات قرآن و وارد این بحث ها شدن لازمه. ما مثلا حالا یه بحث های اجتماعی روزمره مبتلا به مثلا اینا رو بیشتر بهشون بپردازیم. من اول میگم که چرا قرآن اینا رو مطرح کرده؟ و بعد قرآن اینا رو مطرح کرده از ما تدبر در قرآن خواسته یا نخواسته؟ و بعد مگه اعتقاد به عصمت انبیا عقیده هست یا نیست؟ عقیده تعبدیه یا تحقیقی استدلالیه؟ حالا اگر ما رو وادار کردن تحقیق نکنیم، حال تحقیق نداریم، یه جمعی که دلشون میخواد تحقیق کنن پیگیری کنن، با اونام بگیم شما هم چرا این کار رو میکنید؟ این آیه قرآن مالو سوال میکنن، چقدر قرآن خوندید؟ چه تا ختم قرآن کردید تا حالا؟ خدا ازتون قبول کنه. اینو از خودتون پرسیدید چرا خدا در آیه 116 سوره مائده میگه و از قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی که من و مادرم رو اله بگیرید، معبود بگیرید غیر خدا؟ قال، حضرت عیسی جواب داد سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، منزهی تو خدا، من حرفی بزنم که سزاوارش نیست؟ همچه سخنی من بگم؟ این کنتو قلتهو فقط علمت، و من گفته باشم تو که میدونی. خب پس چرا این مطرح شده؟ اجازه بدید باز ادامهش رو بخونم. آیه بعد ما قلت لهم الا ما امرتنی به، خدایا من چیزی نگفتم مگر همونی که تو به من امر کردی. ان عبدالله ربی و ربکم و کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فی، من اینی که تو به من گفتی گفتم و اینها گفتم، الله رب من است و رب شماست. خب اینه چرا گفتن؟ یه قاعده است در ادبیات شنیده ای، دفع دخل مقدر. دفع دخل مقدر یعنی چی؟ ما الان میخوام یه بحثی بکنم، ممکنه یه چیزی در ضمن این بحث به ذهن بعضیا برسه. قبل از اینکه این بعضی ها این اشکال رو مطرح کنن، اون مطلب رو بگن، بنده خودم جوابش رو قبلا میدم. میگن دفع دخل مقدر، یعنی یه چیزی در اینجا الان دخالت داشت، میشد وارد بشه، میشد این اشکال رو وارد کرد، ولی طرف قبل از اینکه اشکال رو وارد کنن دفع کرد. یعنی میخواست بگه که آقا جون شما قبل از اینکه فکرش رو بکنی تر کنی، ما فکرش هم کردیم، جوابش هم دادیم، چون ممکنه بعدها کسانی بیان عیسی را پسر خدا دانستن، عیسی را خدا دانستن. اینو میگن دیگه، اب و ابن و روح القدس، عیسی خداست، عیسی پسر خداست، عیسی خود خداست، سه یکیست، یک ستاست. من پرینتش رو دارم، با یکی از بزرگترین کلیساهای امریکا از طریق ایمیل این درخواست رو کردم که این ستا یکیه، یکی ستاست یعنی چی؟ چطور میشه؟ تنها جوابی که من دادن اینه، یک ضرب در یک، ضرب در یک مساویس با یک. منم جواب دادم یک به علاوه یک به علاوه یک مساویس با سه. چرا ضرب گرفتی؟ چرا به علاوه نمیگیری؟ یعنی مسخره است یه حرفا. عیسی خداست، عیسی پسر خداست، عیسی پسر خداست، عیسی پیغمبر خداست، عیسی پیغمبر خداست، عیسی خود خداست. میگه بالاخره نفهمیدیم کدوم یکیه. خودش هم میگه ما هم نفهمیدیم. بعد برای اینکه مشکل حل کنن چی میگن؟ میگن علم و دین از هم جداست. دین میخوای پیدا کنی، بحثای علمی نکن، بحثای عقلی نکن. اسلام میگه حرفا چیه؟ باید ملاک عقلی باشه. این تفکر عقلانی رو که اشاعرم تو دنیای اسلام از ما گرفتن، این تحت تاثیر اون فرهنگ خاصن اسلام رو تضعیف کنن. ولی اسلام همش میگه افلا یتدبرون قرآن، افلا یتعقلون. روایات ما میگه تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. خدا میخواد بگه که آقا جون توی این امت کسانی پیدا میشن بعدا ممکنه این خلاف رو به حضرت عیسی نسبت بدن. من اینو سوال میکنم جواب بده، بعد بگم خود حضرت عیسی گفت من چیزی نگفتم، که این دفعه دخل مقدره، چون بعدها ممکنه این کارو نسبت بدن. خب هارون که دید سامری این کارو میکنه هیچی نگفت، پس معلومه میخواست تایید بکنه این کار حضرت موسی میکنه که هارون جواب بده. هارون هم جواب داد، کما اینکه بعدا همین الان ما یکی از مشکلاتی که داریم تو دنیای شیعه و سنی، یکیش اینه، اکثر کتابهای اهل سنت که بر علیه شیعه میخوان تبلیغات کنن، یا اکثر مناظراتی که ماها در هر جای دنیا با بعضی از اینها داشتیم، یکی از بزرگترین حربشون اینه، اگر اینجور که شماها میگید، پس چرا علی ابن ابی طالب سکوت کرد و اقدامی نکرد؟ مگه حیدر کرار نبود؟ که بنده حتی در همین کتاب اصول عقایدم که 62 چاپ شده، با توجه به این که خیلی فشرده و خلاصه است، در عین حال یک فصلی توش تحت عنوان سکوت علی آوردم، چند صفحه، ولی اگر عمری باشه یک کتاب 200 صفحه‌ای مستقل خواهد شد همین یه فصل، که چرا امیرالمومنین سکوت کرد. سکوت بود واقعا؟ این دفع دخل مقدره. حضرت موسی با اون مردمی که فرهنگشون اونه میخواد شدت عمل نشون بده، نظرها جلب بشه تا هارون چی جواب بده. حالا جواب هارون رو براتون بخونم. همینطوری که در آیه 116 و 117 مائده خداوند داره توضیح میده که بابا من اگر این سوال رو مطرح میکنم، من میدونم بیچاره حضرت عیسی هم چه حرفی نزده، خدا که میدونه، ولی چرا سوال میکنه؟ که حضرت عیسی جواب بده، بعد به رخ بقیه میگه شما عیسی رو قبول دارین؟ عیسی بیچاره که این حرف رو زده. حالا چرا هارون سکوت کرد؟ چرا هارون مثلا یه اقدام مسلحانه ای بر علیه سامری و اطرافیاشون نکرد؟ سوره مبارکه طه آیه 94. در آیه 94 قاله، فاعل قاله کیه؟ جناب هارون. قبل و بعدشو ببینید. یعنی اگه وقت بود که آدم باید همین آیات از قبلش بعدش، مثلا فقط همین بحث امشب رو یه 20 جلسه وقت میخواست، ولی خب دیگه اینا رو انشالله تو بهشت انقدر وقت داریم دوره هم که دیگه بعد بعد. قاله یبن اوم، جناب هارون به حضرت موسی عرض کرد یبن اوم پسر مادرم، که این بحث رو مفسرین کردن، تو روایات هم اشاره شده، چرا نمیگه برادرم، چرا میگه پسر مادرم، با اینکه هارون و موسی از پدر و مادر با هم برادر بودن. یعنی بعضیا برادر مادری ان، بعضیا برادر فقط پدری ان، بعضیا برادریشون هم از طریق پدر هم مادر. هارون و موسی پدر و مادرشون یکی بود، چرا فقط مادر رو مطرح میکنه؟ میگه اونجایی که میخوان عاطفه و رقت رو، ترحم رو بیشتر مطرح کنن، مادر من. یعنی اینجا میخواد حس ترحم حضرت هارون رو هم تحریک کنه، که از اون حالتی که الان به شدت ایشون ناراحته، ایشون رو از اون حالت در بیاره. قال یا ابن ام لا تأخذ به لحیتی، ریشمو نگیر، ولا به رأسی، سرمو نگیر. که حتی بعضی ها من جمله استاد ما میفرمودن، و این حرف هم جای خودش خیلی قشنگه، میفرمود این ریشمو نگیر، سرمو نکش. نه واقعا ریشو گرفته بود، سر کشیده بود، یعنی به ریش من نبند، کنایه است، اینو تو سر من نزن. دیدی بعضی وقتا یکی میگه آقا تو کردی؟ میگه نه، اینو تو سر من نکوب. واقعا میکوبه؟ یا کنایه از این که به حساب من نذار. آقا به ریش تو بستن این کار رو. واقعا اومدم میگه مثلا ریش ندارم تا ببندن. منظور چیه؟ اینه کنایه است. حالا من وارد اون مقوله نشم. یبن ام لا تأخذ به لحیتی ولا به رأسی، انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی. من نگران این قضیه بودم که اونی که تو به من گفتی من نسبت به او عمل نکرده باشم، تفرقه ایجاد کنم در میان مردم و مراقب سخن تو نباشم. همونی که امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که من از طرف پیغمبر موظفم فعلا صبر کنم تا اصل دین باقی بماند، نه اینکه من حق میدونم اینا رو و سکوت میکنم. مخصوصا این گفت و شنود صورت میگیره، من از خدا و حضرت عیسی شاهد آوردم تا بین حضرت موسی و جناب هارون هم مطرح بشه. پس موسی شدت عمل نشون میده که کار بدیه، و برای اینکه نشون بده هارون هم بیگناه در اینجا، این دفع دخل مقدر رو صورت میده. جناب هارون هم این مسئله رو لذا بیان میکنه. پس اینم اشکالی نمیتونه باشه. اشکال چهارم که دیگه خیلی شله. اشکال چهارم این بود که پس چرا گفت در همون آیه شریفه 151 اعراف قال رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. آیا درخواست مغفرت همیشه برای گناهه؟ مثل خدا رحمت کنه تو فارسی؟ مثلا یه وقت معمولا ما کسی که مرده میگیم خدا رحمتش کنه، بیه زنده بگیم خدا رحمتش کنه، خیال میکنه توهینه. خب این که دعاست، خدا رحمت کنه، این رحمت شامل حالش کنه. حالا برای مرده به یه معنی، برای زنده هم به یه معنی. مغفرت هم همیشه که برای گناه نیست، درخواست مغفرت درخواست لطف و عنایته. قبلا بحث رو کردم در مورد انبیای دیگه که گفتم، و درخواست مغفرت نشانه خضوعه، نشانه خشوعه. اینو داشته باشید عزیزان. یکی از صفات بارز و ارزنده دینی که خدا میخواد ما داشته باشیم و با این صفت بارز به خیلی جاها میتونیم برسیم، خشوع و خضوع و تذلل در درگاه الهیه. درخواست غفران نشانه خشوعه، نشانه خضوعه. حتی مثلا شما ببینید در حالتهای عادی، حالا تکدی ما در اسلام بد میدونیم، تکدی بده، گدایی نباید کرد. حالا یه وقت کسی بنده خدا نیازی داره، میخواد یه وشکی به کسی بگه مثلا. یه وقت طرف میاد، حالا ما همین گدایی رایج توی خیابونا رو هم بگیم، طرف میاد میگه آیا الله پول میدی یا نه. اینه گدایی نمیگه، اینو دزدی میگن. حالا ممکنه اصله هم داشته باشه، میگه حالا اگرم یه چشم آقا، هر چی داری مال شما آقا. خب اینه که سوال نمیگن. لذا سوال یه وقت میاد میگه ببخشید واقعا ندارم، نیاز دارم، افتاد. حالا آدم یه وقت مثلا دعا میخواد بکنه، آیا یک جست هر چه تمامتره خدایا بده دیگه. حالا یکی میگه به تو چی، بنده است و خدا خودشون میدونن. گاهی داشای کارایی هم میکنن. جاتون خالی همین چندی قبل تو ایوون نجف یه داشی رو دیدم، آقا یک داشی با امیرالمومنین حرف میزد، یک داشی جاتون خالی. من همینجا واسطاده بودم تو حال این داشه، بودم خوشا با حاله، ولی عشق میریخت به پهنای صورت. ولی چی میگو؟ تو ایوون نجف استاده بود، میگو یا علی چکرتم، مخلصتم، ولی عشق هم میریختم. بده آقا، بده بده، به همشون بده، به همه بده، به همه بده، به منم بده آقا. حالا من کاری ندارم، این با مولاش فضولی هم نمی کنم. ولی آداب دعا تذلل، خشوعه، خشیته، خضوعه. درخواست مغفرت نشانه خضوعه. پس این اشکالی نمیتونه باشه. الحمدلله اون چه در رابطه با حضرت موسی پیغمبر برجسته الهی بود در قرآن کریم با هم بحث کردیم، مفصلم طول کشید. خب عرض کنم این بحث رو اجازه بدید من دیگه جمع کنم. شام شهادت آقا امام کاظم علیه السلام، امیدوارم که خداوند به لطفش، به عنایتش، به کرمش از همه ما پذیرفته باشه. کمبودها و نارسایی‌ها رو به لطف و عنایت خودش بر ما ببخشه. خطاهایی که به زبان ما جاری شده قدرت فهمش رو به همه ما عنایت کنه. معرفت ما رو نسبت به حقیقت مکتب تشیع روزافزون بگردانه. توفیق عمل به اون معرفت به همه ما عنایت بفرماید. حال کسب معارف دینی در ما روزافزون بگرداند. ان شاء الله. خب امشب از یک طرف شام شهادت امام کاظم علیه السلام، باید بریم با هم کاظمین ان شاء الله با پای دل. از طرف دیگر همیشه ما دعوه‌مون اینه آخرین جلسه سال تحصیلیمون که امسال هم پرونده‌شو می‌بندیم تا دوباره مهر ان شاء الله شروع کنیم، یه عرض ادبی خدمت ساحت مقدس امام عصر داریم. صاحب اصلی ما، صاحب اختیار ما، ولی نعمت ما، همه کاره عالم وجود، امروز امیر در میخانه توی تو. نمیدونم، نمیفهمم، ولی انقدر رو به ذهنم خطور میکنه اینجوری بگم. اگر مثلا مدیر یه مؤسسه آموزشی یه مرکزی رو دائر کنه، برنامه به ما بده، بعد بگه پاشید برید این اساتید، این کتاب، این جزوه، این مثلا دانشجوها، این هزینه، اینا رو بهتون تحویل دادم، مشغول کار بشید. یه ترم تحصیلی تموم شد، آخر ترم میریم پیش اون مدیر، پیش اون مؤسس، پیش اون بانی، میخوایم بگیم که ما این یه ترم چی کار کردیم، بازدهی ما چی بود، موفقیت هامون چی بود. حالا همه کاره ی عالم وجود به اذن الله وجود مقدس بقیت اللهست، به اذن الله وجود مقدس بقیت اللهست. خب از ما چی خواستن؟ یک، وظیفه بین خود و خدا. از ما چی میخوان؟ یک، وظیفه بین خود و خدا. این شخصیه، ما بین خود و خدا چه کردیم؟ خب اون وظیفه شخصیست، میذاریم کنار. دو، وظیفه بین خود و خانواده، نسبت به همسرمون، نسبت به فرزندانمون، نسبت به اطرافیانمون، نسبت به فامیلامون، خانواده رو تو این محدوده میگیرم. سه، وظیفه ما نسبت به جامعه. نسبت به خانواده و جامعه یکی از بزرگترین وظیفه ها ارشاد، هدایت، امر به معروف، نهی از منکر، دستگیری کردن، حقایق را به اونها یاد دادن هست یا نه؟ خب حالا ما بیایم بگیم یا بقیت الله، ما در طول این یک سال تحصیلی نسبت به این وظیفه، چون اومدیم تو حسینیه، یعنی وظیفه اجتماعی دیگه، وظیفه شخصیمون که خودمون بودیم و خدای خودمون، هر کدوممون ربطی، ممکنه شما تا دل شب تا سحر با خدا راز نیاز کردید، خوشا به حالتون، اون مربوط به شما و خدای خودتونه. ممکنه روزهای مستحبی گرفتید حتی همسرتون هم نفهمید، اون مربوط به خودتونه و خدای خودتون. اما وقتی اومدید تو حسینیه و درس و بحث و کتاب و قرآن و حدیث و استدلال و توضیح و اشکال و جواب و یعنی کار اجتماعی، حالا اگر بخوایم بگیم یا ابن الحسن آقا جون، ما این یه سالی که گذشت این مقدار از ما بر اومد، از یک طرف میگیم آقا همونطوری که برادران حضرت یوسف اومدن خدمت حضرت یوسف گفتن این بضاعت مزجات او فنل کیل، گفتن تو بازار مصر یوسف رو گذاشتن که بفروشن قیمت بذاری، پیرزنی رو دیدن که کلاف نخلیست، گفتن آخه به این کلاف مگه یوسف رو بد میدن؟ گفت میدونم نمیدن، ولی میخوام اسم منم در لیست خریداران یوسف ثبت بشه. ثبت شد دیگه، امشب ما هم داریم میگیم اون پیرزن هم در لیست خرید، یا بقیت الله، اسم ما، حسینیه ما، جمع ما در لیست خدمتگزاران آستان مقدست که دین رو به مردم بشناسانن، آیا ثبت شد یا نه؟ دعای روزهای ماه رجب رو امشبم بعد از نماز عشاء عزیزمون براتون خوندن. به خدا میگیم که عادت و کل احسان علل مسیئین. آقا امام هادی هم به ما یاد دادن، میخوام یه کمی درد دل کنم دیگه، حق بدید امشب میخوایم با امام زمان درد دل کنیم بعد بریم کاظمه، اول بریم سامراء و سرداب مقدس، همه جا هست، ولی از اونجا بیایم کاظمه. میگیم یا بقیت الله، جد بزرگوارتون امام هادی سلام الله علیه وقتی زیارت جامعه رو یاد داد به ما، گفت در مقابل هر امامی میستید میخواید زیارت کنید، بگید عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. عادت شما احسانه، سجیه شما کرمه. حالا یبن الحسن، یک سال تحصیلی شبای جمعه اومدیم تو این حسینیه، چه جوونایی که من میدونم بعضیاشون به خدا اگه مجاز بودم پاشونو میبوسیدم، چه پاکی دارن، چه خلوصی دارن، چه صفایی دارن، چه بزرگترهایی که با کسالت و خستگی جسمی آمدن، چه خانمهایی که میدونم از راه دور و نزدیک با چه مشکلاتی خودشونو رسوندن، چه افرادی که میدونم فوش شنیدن، بابا بیکارید شب جمعه بریم مهمونی، بیکارید شب جمعه بریم تفریح، بس دیگه اینقدر هی حرف دین و خدا میزنید، خسته نشدید؟ یبن الحسن، همه رو گذاشتیم کنار، تحمل کردیم، اومدیم به عشق شما، بیاد شما. یه مش بچه شیعه دوره هم جمش از شما بگیم، گفتن پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتا کین چه سو، گفت این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است. پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتا کین چه سو، گفت کین سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است. مجنون دیدن یه جایی نشسته، هی داره با یه چوبی روی زمین رو خاکا مینویسه لیلی، دوباره پاک میکنه، دوباره مینویسه لیلی، باز پاک میکنه، باز مینویسه لیلی. گفتن مجنون، خیلی مجنون شدی، خیلی دیوونه ای، چه میکنی؟ گفت میسر نباشد مرا کام لیلی، عشق بازی میکنم با نام لیلی. یبن الحسن، نمیدونیم اب رزوا ام زیتو و ام غیرا کجا بیایم، لذا به نام شما توی این حسینیه شبای جمعه مناسبت ها دوره هم جمع شدیم. ای ولی عصر و امام، ای سبب خلقت کان و مکان، ای به ولای تو تولای ما، مهر تو تا زمان رومنان کی خون بدل محتجب از خلق جهان، تا به که در پس پرده نمان، تا به که خیز و ببین ای شهد کاف گرفته همه روی زمین، خواهی ایمان
همه میان ببی کاب روزم همه یک زار ببی ما که به میره تو نداری ما که این شهر يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا جان به خودم جرأت نمیدم این جسارت رو کنم بگم امشب یه سری به جمع ما به محفل ما بزنید آقا ولی از کرم شما خانواده از کرم شما خانواده بگید مگه جدتون ما سجاد نفرمود اون آقا از راه دور اومد خدمتش عرض کرد آقا جان شما رو دوست داریم ولی نمیتونیم همیشه بیاییم مدینه تو شهرمون تو روستامون شیعان دور هم جمع میشیم فضایل شما خانواده رو میگیم خواستای شما رو مطرح میکنیم امام سجاد فرمودن من میام یا کفش ها رو جفت میکنم یم یم ازم امام زمان آقا رو از این زندان بون زندان بردن زندان بان آتت تحصیل امام کازم قرار می گرفتن هارون خسته شد گفت میخوام بالاخره یه زندان بانی پیدا کنم گفتن سنده ابن شایق یک یهودی کین توزیست نسبت به امامان شیعه کین داره این بار در زندان بغداد سنده یک شایب شکر با امام نمیدارم همین قدر بگم لحن مناجات امام کاظم عوض شد هی میگفت خدام دیگه منو از این زندان خلاص کن یه ادشت اعار رو گفت بیاین سم رو به امام کاظم خورانده بودن میخواستن قبل از تأثیر سم شیعه ها بیان امام رو ملاقات کنن بعد بگن امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته شیعه ها اومدن امام کاظم در ملاقات بینا فرمود شیعیان من برید بگید به من سم دادن من به زودی از دنیا میرم وای وقتی شیعه ها رفتن امام ها به سلولشون برگردوندن زبانم برید مار سند یک نجایم با شمشاق و تازیانه بعد که امام به شهادت رسید چهار غلام رو گفتن برید جنازه امام کاظم رو بردارید ببرید قبرستان سادات قریش دفن کنید. این چهار غلام اومدن جسه امام کاظم تو زندان اون چنان فرسوده شده بود بعد از 14 سال جز پوست و استخوان نمونده. اومدن جنازه رو بلند کنن دیدن سنگینه، عبا رو کنار زدن دیدن هنوز گل و زنجیر به پا و گردن. اما شب جمعه و ماه رجب جانم به فدا گرد یا عبا عبدالله لا یعنم که یعنم. وقتی مناجات میکنه یه وقتی سینش سنگینی کرد چشماتو باز کرد و شمر و جالسون علا صدر و اخذ لحیته اللهم بسمك العظيم العزل جل مكرم لمولا صاحب الزمان يا اكفنا يا غازي الحاجة ويا كافي المحمى انك مجيب الدعوى انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين يا يا مالك يا مدين يا رب العالمين يا ما يتعامل العارفين يا جليس الذاكرين يا اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعته وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا كلام حرف بسر عمر أقرب يا محمد فإنكم نجنا وخلصنا بحمد بسم الله الرحمن الرحيم أما جيب أما جيب مزدر أزاد الهی یا حمید و محمد محمد یا آلید حق علی یا فاطر روم و حق فاطر یا محسن روم و حق الحسن یا قدیم الاحسان و حق الحسن و تسعة المأسومين من ذرية الحسين أجل وليك الفرج خدا چشمان اجران کشیده ما به جمال مولای روشن و منور بگردان قلب وجود مقدسش با صدور فرمان زهورش خوشحال بگردان توفیق خدمت گزاری آسمانش در دوران غیبت و ظهور به ما عنایت بفرمان جوان آمون رو مورده حسن اون حضرت قرار بده ایمان جوان آمون باورشون اعتقاداتشون اعمالشون در پناه امام زمان مورد تعیین قرار بده نقشه های دشمنان عقیده و دینشون به خودشون برگردان مشکل ازدواج جوان آمون حل بفرما خدایا نواقیس ما در پناه امام زمان محافظت بدار خدایا سایه بزرگترها بر سر ما مستدام بدار ما را قدردان نعمت آید قرار بده خدایا این توجه به دین و معارف را در همه ما روز افزون قرار بده معرفت دینی ما افزون بگردار توفیق عمل به ما عنایت بفرما مریض آمون منظورین شفای عاجل عنایت بفرما امواتمون ببخش و بیامون خدایا اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما نقشه های دشمنان بر قدرت ها به خودشون برگردان دین و مذهب و مملکتمون محافظت بفرما خدایا به عظمت ابی عبدالله قسمت میدهیم در دنیا از زیارت ائمه و در عقبا از شفاعتشون محروممون مگردان خدایا توفیق اجتناب از گناه به همه ما عنایت بفرما، حلاوت عبادات و مناجات به ما بچشان، قبح گناه را به ما بچشان. خدمت گزاران این جلسه تعیید بفرما، در گذشتگانشون ببخش و بیامار، همسایه های این حسینیه که در طول سال تحمل زحمت کردن همشون رو معید بدار. بن نبی 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 نب